بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث امشب ما رسیده به دوازدهمین طبق مناسک های خوبی، الخوف و الجوره. خب جوره که همون جورابه، خوف هم به معنای دمپاییه، اما کفش کوچک، یعنی مثل همین دمپایی های طلبگی، نعلین طلبگی، نه نعلین هایی که روشون باز باشه، نه اونا رو میگن نعال، رو پوشیده، مثل همین کفش های خودمون. این کفش های خودمون چه میگن اصطلاحا الان؟ ماله نعلین طلبگی. خب اما نعلین اصطلاحا همون چیزه یا لاستیکی باید باشه یا پلاستیکی و روشون بازه، یعنی جلوشون سرشون مثلا یه مقداری از پاره میگیره با یه بندی چیزی که هست. اما در صورتی که نه مثل خود کفش طلبگی باشه که رو پارو میپوشه، اون خفه. و الا اگر عرض میشد خدمت شما یه تیک قسمت باز بود و یه دو تا بند روی پای آدم داشت، اونو نعال میگن، اونو خف نمیگن. پس خف هم نوعی از کفش، اما کفش کوچک، مثلا که پشتی نداره، مثل همین طلبگی. یحرم علی الرجل دیگه، البته من باب المثال، حالا اگر کفش بزرگتری بود که روی پارم میگرفت، خب اونم دیگه شامله دیگه، داخله. میفرماید یحرم علی مسئله 248، یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف و الجوره. تعبیر به خوف از بابی که تو روایات این آمده، اینطور تعبیر شده. و البته خب معنای خوف همون کفش کوچکی، اما کوچکیش دخالت نداره، حالا کفش بزرگی بود و بازم دیگه جایز نیست به طریق اولا. و کفارت ذالک شاتون علی الاحوت، احتیاط واجب کفارشی گوسفند. ولا بأس بلبسه مال النساء، این حکم مخصوص رجال و شامل نساء نمیشه، مثل تغطیت الرأس هم همینطور، پوشوندن سر هم بر مرد جایز نیست، بر زن جایزه. بعد میفرمد و لحوت الاجتناب عن لبس کل ما یستر ظهر القدم، هر چیزی که روی تمام پا را میپوشانه، یعنی مثل نعلین های نباشه که مثلا با یه قسمتی از پا از روی پا بیرونه و با یه بندهایی وصل میشن به هم دیگه، عرض میشد و روی پا را میگیرن و قسمت عمده ای از پا بیرونه، اونا رو میگن نعلین. اون اشکالی نداره، اون اشکالی نداره. اما اگر تمام روی قدم را بگیره، مثل همین کفشا و کفشای طلبگی یا عرض میشد کفشای بزرگتر، اینها این جایز نیست. یعنی علی الاحوت، میفرمد علی الاحوت، علی الاحوت چرا؟ حالا بعد اینا رو میگه و ازالم. خب حالا بیم سراغ شرحش راجع به خوف و جوراب. خوف هم معنا کردیم کفش کوچک، یعنی کفشی که کوچکی، یعنی از بابت پشتش، مثل کفشای طلبگی پشت نداره، یا ای داره کوتاهه، اینا رو میگن خوف. عرض کنم به خدمت شما و دلیل علی ذلک که این جایز نیست، النصوص الکثیره، نصوص زیادی که وارد شدن بعد در باب 51 از ابواب طروق احرام، که صاحب وسائلم بیان کرده باب تحریم لبس الخفین و الجوربین علی المحرم. خیلی خوب، چند تا روایت الان بخونیم از سنیه مقداری محمد ابن رواية أول محمد ابن الحسن بإسنادي عن موسى ابن القاسم عن صفوان ابن يحيى عن معاوية ابن عمار رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ولا تلبس سراويل بله إلا أن يكون لا يكون جزاء ولا خفين إن محل شاهد ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان أجر نعلين داري خون نعلين باید بپوشی نعلين همون که عرض کردن که قسمتی از روی پا بیرون والله آشکاره و از اونا باید بشه. اگر نداشتی و پا برهنه بودی و مجبور بودی اشکالی نداره و الا در حالت تمکن جایز نیست. یعنی آدم میتونه نعلینی تهیه بکنه چه بکنه جایز نیست از خوف استفاده کنه. و رواه الکلینی کما مر روایت بعدی هم همینطور عنه عن ابن ابی عمر عنه یعنی عن موسی بن القاسم عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام روايه صحيحه معتبره قال و اي محرم هلكت نعلا هر محرمی که نعلیناش از بین رفت فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين بله وقتی نداشت دیگه استبله از استر ریلا دالک پاپتی نمیتونه را بره و اشکالی نداره اما یعنی که یعنی بدون ضرورت جایز نیست. در مورد جوربین هم همینطور حالا تو روایت نیامده روایت بعدی هم همینطور نه تو این باب اصلا کفاره ذکر نشده. چند تا روایت دیگه هم هست خب مقدار که خوندیم کافیه چون این روایات صحیح بودن. بله حالا باید ببینیم چون که های ضرورت مسقط نمیدانن از کفاره. من میفرماید این خو از این و اما ثبوت الکفاره فلا دلیل علی دلیلی نداریم بر این که کفاره باشه. حکمش از روی احتیاط منشه این حکم احتیاط چیه؟ میفرماید یه روایتی داریم صحیحه زراره است صحیحه زراره عرض کنم به خدمت شما درش بیاریم ابواب و بقیت کفارات من بقیت کفارات الاحرام باب هشتم حدیث 1 و 4 من عنایت کنین من به این صورت داره خودت یه سندش باشه سندش صحیح هست و راوی هم زراره است. قال سمعت ابا جعفر یقول من نتفه چه کاری بش نداریم او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اکل طعاما لا ينبغي اکلو و او فان فعل ذا فعل ذلك ناسيا او جاهلا ليس عليه شيء و من فعله متعمدن فعليه دم و شاته. حالا محل شاهد کجاست؟ اینجا که فرموده او لبسه ثوبن این لبسه ثوبن بر جوراب هم صدق میکنه که لبسه ثوبن جورابی را پوشیده که لا ينبغي جایز نبوده دیگه حرام بوده پوشیدن جوراب. حالا این صدق می کند که لبس ثوبن لا ينبغي لبسه فعلی الکفاره نه لبس ثوبن نه جوراب نه جوراب من میگه لبس بله اما لباس خب لبس ثوبن ثوبش نمیگه به جوراب ثوب میگن نور روایت ثوب داره بله بعد میدونم خب گفتم جوابتون دارم عرض میکنم لبسش صدق میکنه همینطور که حضرت عالی میفرمایید اما صوبنش صدق نمیکنه. صوب یعنی جامه به فارسی ترجمه میشه به چی؟ جامه. ها یعنی جوراب میگن جامه؟ نه نمیگن حتی به شلوار هم زیر شلواری هم نمیگن جامه صوب نمیگن سلوار رو صوب نمیگن. اینجا روایت داره لبس صوبن لایم بقی لبسو، از بابت صدق لبس اشکالی نداره، لبس الجوراب میگن البس جورابت، درست؟ اما از بابت صدق صوب یه مقدار اشکال داریم، به جوراب صوب گفته نمیشود. و حقیق خویی هم همینه فرموده، فرموده چون تردید داریم نمیدون. دوباره هم داره بزن محرمه طور اتوماتیک به این سم هی باید متوجه بشه. توجه فرمودید؟ فرموده تردید داریم، نمیدونیم آیا بهش میگن یا نمیگن، از این جهت احتیاط واجب میکنیم در کفاره، کفاره گوسفند. خب دیگه اون ملحق میشه دیگه، کفش که شامل نیست، اما اگر که کفاره را در جوراب گفتیم دیگه خود به خود چون با همان و او هم سطر میکنه، یه خاصیت داره از بابت حرام بودنشون به خاطر پوشندن زهر القدم، مثل همندی اون ملحق میشه. معنی عرض می شود خدمت شما، خب این صورت ظاهر حسب ظاهر همینطوره که اطلاق الثوب بر جوراب یه مقدار مشکله در عرفان، یعنی بعیده بهش نمیگن ثوب. اما یه روایتی داریم که اون روایت یه قدری کمک کرده به این قضیه که بله صدق کنه، که قولی علیه السلام در روایت معتبری است، المرأت المحرمه تلبس ما شاعت من الثياب غیر الحریر، هر چه دلش بخواد بپوشه از ثياب، یعنی جمع ثوب دیگه، ثوب ها، غیر الحریر و القفازین. خب قفازین یعنی دستکش. خب پس دستکش را از حک استثناء کرده، یعنی چه؟ استثنای متصل دیگه ظاهرش اینه، یعنی جزء البسه است، جزء ثیابه. اگر تا حد دستکش گفتیم که ثوب و ثیاب برش صدق میکن، کمی که در روایت این به کار رفته، باید در جوراب هم بگویی، ولی اون ملحقه، ملحقه به ثیابه. چرا در قفازه؟ یعنی دستکش، دستکش را که جام پیمز ثوب اطلاق شده برش، پس بنابر این چه فرقی داره با جور؟ مال دست این مال پاس چه فرق میکنه؟ بنابر این رو معید قرار داده محقق خویی که چی؟ که عنوان صوب بر جوراب هم صدق بکنه، این منشه احتمال یعنی ها، ولی آزا در حدی که باعث بشه که ما احتیاط واجب بکنیم. آره از جهتی بعید صدقش، اما از جهتی در روایت اطلاق بر قفازین شده و جوراب هم مثل قفازین، قفازین یعنی دستکش. خب این راجع به رجال. پس بنابراین تا اینجا گفتیم و ما هم پذیرفتیم که استعمال حرام در حال احرام، کفاره هم علی الاحوط الوجوبی، به چه استنادی؟ صحیحی زراره که من لبس ثوبا لا ينبغي ان يلبس في حال الاحرام فكفارته دم شاة. خب اینم دیگه گفتیم که صدق میکنه، احتمال صدقش هست، حداقل اینه، احتمال صدقش قویه و جای احتیاط وجوب هست، مخصوصا به خاطر اینکه یه جمع کثیری از علما هم فتوا دادن. خب این راجع به رجال. و اما راجع به نساء، محقق خویی می فرماید روایات مانعه اختصاص به رجال دارن و لذا از اول ادله شامل نساء نیستن. چرا؟ چون که حکم رجال را بیان کردن، ذکر کردن احرام علی رجال و رجال حرام، یا خطاب کردن به یه مردی گفتن لا تلبس، به زراره گفتن لا تلبس، خب دیگه حکمی برای مرد، به سایر مردا میشه تعدی کرد اما ربطی به زنها نداره. پس ادله ابتداعا خودشون قصور دارن از شمول نساء و اختصاص به رجال دارن. این فرمایش محقق خویه، توجه فرمودین. حالا ما که نگاه کردیم به روایات، حالا یه خورده بخونیم ببینیم آیا اینطوره. باب 51 توجه فرمود. بله، این روایت اولی ولا تلبس، خطاب به کیه؟ به معاویه ابن عمار. خب خطاب به معاویه ابن عمار، اون مردیه یا خود به خود منحصر میشه در مرد. و قاعده اشتراک هم اینجا جاری نیست، اون در باب حج خیلی اختلاف هست بین مردا و زنها و نمیشه قاعده اشتراکی در باب حج نداریم. توجه فرمودید. اما در روایت دوم، روایت دوم از همین باب 51، باب 51 از ابواب تروک احرام، قال و ای محرم هلکت نعلا فلم یکن له نعلان فله ام ان یلبس ان یلبس الخفین اذا استر الى ذلك. یعنی مفهومش اینه دیگه، اگه استرار بود جایز، اگه استرار نبود جایز نیست. اینجا موضوع کی بود؟ و ای محرمه، عنوان محرم عنوان جنسه، هم شامل دیگه راجب نیست بگن محرمتن. ای محرمن که گفتن خود جنسه، مثل بگن ای مکلفن، ای گفتن مکلفن من شامل زنان نمیشه عنوان مکلف، دیگه باید بگن مکلفتن. نه، تای تانیس لازم نیست، خودش عنوان جنسه، شامل مرد و زن هر دو میشه. پس بنابراین این استدلال محقق خویی از نظر ما محل تأمل و تردیده که فرمود اختصاص دارن روایات به خصوص رجال. نه، یا ای محرمن جنسه و شامل زنها هم میتونه بشه. پس باید دنبال یه دلیل دیگری باشیم، از یه راه دیگری مثلا قرار. این راه درست نیست. عرض می شود خدمت باسعات شما، این راهی که بله خوبه این است که در روایات متعدد من جمله در صحیحه هم ظاهرا مال زرار است آمده المرأة تلبس من الثياب ما شاءت الا القفاز، یعنی زن هر لباسی دلش میخواد بپوشه اخدار بپوشه، الا القفاز، مگر دستکش. دستکش حق نداره، ولی بقیه لباس ها هر چه دلش بخواد، انواع روسری، شامل انواع روسری میشه، شامل جوراب میشه، شامل شلوار و شامل همه رقم لباس الا القفاز. و دیگه خود استثناء قفازین هم ثابت میکنه که لباس های قصیر و کوچیک کوچیکا هم داخلن دیگه. بله، به جهت این که قفازین رو لباس حساب کرد دیگه، جز سیام حسابش کرد که استثناءش کرد. پس معلوم میشوند این سیابی که اینجا ذکر شده شامل لباس های کوچولو کوچولو مثل جوراب هم هست. جوراب هم حالش حال دستکشه. چطور دستکش از اول داخل بود که مجبور شد استثناءش بکنه؟ حالا بود اول داخل بوده دیگه که اخراجش کرده. توجه فرمودید. پس معلوم می شود اون عموم عام لباس های کوچک امثال جوراب و دستکش هم از اول گرفته، منتها چی اخراج شد؟ فقط دستکش اخراج شد، جوراب اخراج نشد. جوراب چه اخراج نشد، پس پوشیدن لباس جوراب برای زن به مقتضای این صحیحه جایزه. خیلی خوب، و اینم منحصر به این روایات دیگری هم داریم که زنها، این صحیحه بود ولی متعددن که دلالت دارن برای این که زن هر لباسی دلش بخواد میتونه بپوشه. این هم راجع به این مطلب. حالا بحث بعدی،
تلبس کافیه دیگه، ثیاب برای چی؟ گفته تلبس بعد میگه لا تلبس، لا تلبس
الحرير القفازه، لازم نیست ثياب، غير ميرسه دي لا تلبس. نمیدونم مقصودت اون چیه، بذاری تا بعد دیگه. نه خب بعدش سیاب، یلبس ما شاهد من الثياب دور داره، باز عنوان ثياب داره، چون عنوان ثياب داره و گفتیم شامل کوچولوانه میشه خوش دیگه فایده ای نداره. اما چطور گفتیم شامل میشه؟ چون استثناء کرد قفازین را.
اگر همین جوراب
ده اجازه بفرمایید. نه خب بحث دیگه است، اون مسئله ربطی به بحثمون نداره. بله عرض کنم به خدمت شما، نه اجازه بفرمایید، نه خیر اشکالی نداره، اشکال داره پوچیدن جوراب بر زن جایز؟ کی گفته؟
نه یعنی از میکنم نیاز به دلیل نه، یعنی نیاز به دلیل نه، یعنی نیاز به دلیل که زن برش خاطبه که ظاهر قدمش رو بپوشاند از موارد مستثنه.
نه نه نه، در حج مستثنیاتی داره، در حج مستثنیات داره، مثل صورت حرام پوچیدنش. حالا چطوری؟ توجه فرمودی؟ نه حج مستثناست. توجه فرموندید، پس این هم راجع به این مطلب. پس بنابراین زنها یقینا پوشیدن جوراب براشون جایزه، کفش هم جایزه. عرض میشه بحث بعدی این است که در روایات خف و جوراب آمده، الخف و الجوراب، آیا تعدی میکنیم بر نوع چیزی که یستر و زهر القدم؟ یه مرتبه به این صورته که لبس صدق نمی کنه، لبس صدق نمی کنه اصلا، یعنی پوشونده روی پا را، مثلا مثل پتو یادم وقت خواب رو خودش می کشه، پاهاش می لنزی پتو، سطر صدق می کنه اما لبس صدق نمی کنه. اونی که محرمه عنوان لبسه، وقتی آدم مثلا یه لحافی رو خودش می کشونه صدق می کند که سطر بدنه، بدنش صدق کرد، اما لبس صدق نمی کنه. پتوی لحافی چیزی اشکالی نداره، این که قطعا جایزه. خب حالا ببینیم در صورتی که بله لبس صدق بکنه،
مثل لباسش بلند باشه،
لبس الخف اول جورم لذروبه، مثل این که مثلا بله یه طوری باشه، بالاخره غیر از جوراب خوب مثلا اینطور مثال دادم، این مثال درست نیست، اونم حالش حال پتوه. بله نه یه چیزیه که نه جوراب برای صدق میکنه نه خوف، توجه فرمودید، ولی یه لبسیه، لباسیه بالاخره. مثل این که مثلا فرض بفرمایید بعضی هستی که در زمستونا که خیلی هوا سرده، یه شلوارایی هست که خودشون اینم دارن، جوراب هم دارن، یعنی جوراب شلواری که به اصطلاح او ساق پاشون ادامه پیدا میکنه تا حد پا، پا هم میره داخلش، خب یه جوراب صدق نمیکنه، خف هم صدق نمیکنه، ولی لب صدق میکنه، لبسه او. آیا ببینیم اگر لب صدق نکرد مثل قضیه پتو و لحاف او جایز، اما اگر لب صدق کرد مثل همین جوراب شلواری یا شلوار جورابی، کدوم باید بگن؟ شلوار جورابی نه جوراب شلوار، ظاهرا عکسه. علی حاله اینجا لب صدق میکنه و لیسه، نه جورابه و نه خفه ولی لب صدق میکنه. این چطور؟ اینم علی الاحوتر بود، یعنی آقای خویی فرموده اشکالی نداره، احتیاط از نظر محقق خویی ظاهرا مستحبیه. بله بله میفرماید که بله قیل به عدم الجواز و به تعمیم، لکن بعد میفه فی ما لا یخفا از لم یعلم ان الملاک سطر القدم و الانف لعل الملاک شیون آخر، یعنی خلاصه این نکرده، استدلال نپذیرفته، یعنی اختصاص قائل شده در فتواش به خصوص جوراب و خوف، یعنی کفش. توجه فرمودید، ولی بله ایشون از این بابت عرض کنم به خدمت باسات شما، ولی نه احتیاطش به نظر ما احتیاط وجوبیه. برای چه؟ برای این که احتمال نمیدیم که وقتی داره جوراب حالا گیر باشه به اون قسمت شلوار، بالای شلوار، یا رد باشه، جدا باشه، چه تفاوتی داره؟ میزان سطر القدم، پس لبس کل ما یستر القدم، ولو امید عنوان جوراب و خف صدق هم نکنه، عنوان دیگه صدق بکنه، در صورتی که لبس صدق نکنه اشکالی نداره، مثل سطرش با لحاف و پتو. اما اگر صدق میکند که لبسه او این را پوشید، دیگه به نظر ما جایز نیست. این عناوین هم من باب المثال توجه فرمودید. حالا اگر مثلا فرض کنید خیلی خوب اومده خوف، حالا یک کسی بگه نه حزا چطور؟ حزا یک کمی از خوف بزرگتره، باید مثلا مثل پوتین یا پشتی داشته باشه یا قدی و ساقش بگه بهش بگن حزا. توجه فرمودید در معنای لغوی شوید. حالا بگیم یعنی جمود بکنیم بگیم در روایت آمده خوف، پس دیگه حزا جایز نیست. نه، این محتمل نیست، احتمال اختصاص نمیره. لذا همین چیزی را که مشهور فرمودن حداقل احتیاط وجوبیه، کما اینکه خود آقای خویی ببینیم بله احوت بله ایشون هم احتیاط وجوبی در مناسک احتیاط وجوبی داره، اما در شرحش استدلال را رد کرده. خب و اما بحث بعدی، اگر ضرورتی پیدا شد که انسان مثلا نمیتونه پا بره نرا بره و دیگه غیر از اینا هم چیزی نیست، یا باید مثلا این خوف یا حزارا باید بپوشه، اون وقت در مثل آیا بایستی در حال ضرورت، بعضی روایات دارن که اگر ضرورت باشه اشکال نداره بپوشه، بعضی از روایات آمده که باید روشون را پاره بکنی، یشق و ظهر القدم، اون جایی که اون قسمتیش که بالای روی پا ظاهر پا قرار میگیره ظهر القدم، اینه پاره بکنی که سطر تمام ظهر القدم حاصل نشه، چون اون حرامه، یعنی مثل نعلین بشه که قسمتی از روی پا پیدا باشه. و لذا یشقه، در بعضی از روایات باب آمده یشقه، یعنی باید پارهش کنه به طوری که یه تیکه ای ازش بکنه که قسمتی از پا ظاهر بشه. بله اینطور داره روایت، روایت سوم از باب 51 می فرماید لهو ان یلبسن ان استر لا ذلك فیشق عن ظهر القدم، اون قسمت بالاش را یه تیکه ای ازش بکنه که قسمتی از روی پاش ظاهر بشه. محقق خویی می فرماید نخیر، لازم نیست. چرا؟ میگه خودی حالت اضطرار، به خاطر اضطرار جایزه، اما این روایت هم ضعیفه، به خاطر ضعف سند قابل استناد نیست. از چه بابت؟ از بابت علی بن ابی حمزه بطائنی الکذاب المعروف به قول سیدنا الاستاد. بله خب این در روایت آمده، یکی دو تا روایت هم که ضعیف سندن که یکیش همین بود. بله می فرماید که دل علیه روایتان ضعیفتان، الاولا ما رواه علی ابن ابی حمزه بطائنی و البطائنی و الکذاب المعروف، الثانی ما رواه صدوق به سندی از فلان که اونم ضعیفه، چون معلینم در مشیخ اینطور که آمده سند ضعیفه. برحال پس این مطلب را ایشون رد کرده، لیکن لا شک و لا شبه که بهتره احتیاطه، احتیاطاً. چرا؟ برای اینکه وقتی ما از اون روایات فهمیدیم که سطر ظهر القدم یعنی تمامشون، تمام ظهر القدم، نباید انسان یک چیزی بپوشه که تمام روی پاشو بگیره. نعلین اشکال نداره، چون نعلین با یه دوتا بند قسمتی از پا بیرونه، اما کفشی که تمام ظهر القدم را میگیره جایز نیست. وقتی اینو فهمیدیم خب این شقش مطابق قاعده است دیگه، مقتضی القاعده اینه که اگر بتوانیم یه تیکه ازش بکنیم، وقتی یه تیکه ازش بکنیم اون وقت دیگه یعنی و به عبارت نخرا، اگر که انسان اضطرارش با یک فرد حرام برطرف میشه، با یک فرد حلال هم برطرف میشه، جایز انتخاب بکنه حرام را؟ اون را دیگه جایز نیست. یدفع اضطراره بالفرد المحلل بالفرد المباح، ولی با فرد حرام هم ممکنه. حالا میتونه میگه اضطراره برم فرد حرام بگیرم؟ نه، چون که فرد مباح هست. ما نحن فی، حالا ما استدلال میکنیم رد میکنیم فرمایش سیدنا الاستاد و محقق خویی را، آنچه که حرام بود چه بود؟ ما یستر تمام زهر القدم، اگر بعضیش باشه اشکال نداره، خیلی خوب، پس اگر ما میتوانیم کاری بکنیم یه تیکه ای از این روش بکنیم که مطابق قاعده جایز باشه، چه وجهی داره که اصرار خودمون را با فرد حرام برطرف بکنیم؟ خب باید با فرد حلال برطرف بکنیم اصرار خودمون را. فمقتضى القاعده علی خلاف ما افاده سیدنا الاستاد این است که احتیاج به روایت نداریم، روایت هم یک ضعیف سند کار نداریم، خودش مطابق مقتضى القاعده است.
نفس ضرورت
اگر چنون چه ضرورت منحصر به حرام مبیحش هست، اما این مندوحه داره مبیحش نیست. ما نحن فی وقتی گفتیم که اونی که حرامه یستر تمام زهر القدر، یعنی اگر یستر و بعضه او حلال، خب یالا میتونه یکی که ازش بکنه حلالش بکنه، و چرا رو بیاره به حرام؟ جایز نیست. خب بس کافی تا اینجا. ما شاء الله اللهم محمد و آله.